نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامعي سولات الأذاليل. امروز سه حکمت 429، 430 و 431 رو به خاص خدا میکنیم. اما کلمه قصار 429 و سؤال علیه السلام از حضرت علیه السلام سؤالی شد: ایهما افضل، که از این دو کدامش بهتر است؟ العدل و بالجود، عدالت بهتر است یا سخاوت؟ فقال علیه السلام: العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها. فرمودند: عدالت به این دلیل که هر چیزی را به جای خود قرار می‌دهد، ولی سخاوت خارج می‌کند امور را از جایگاه خودش. و دیگر این که عدل سائس عام، عدالت یک سیاست گذاری عمومی است، ولی جود آوردن خاص، ولی سخاوت یک کار اتفاقی است که پیش می آید و خصوصی است. به این دو دلیل فالعدل اشرف و هما، عدل شرافتش بالاتر است از سخاوت، و افضل هما و فضیلتش بیشتر. اما توضیح: با توجه به منابع اسلامی از سخاوت و جود خیلی سخن آمده است و تعریف و تمجید شده است که موارد زیادی رو در همین نهج البلاغه دیده ایم. بعضی‌ام رو عرض می‌کنم: علی جود و حافظ و اعراض، این یک نمونه. جود و سخاوت، محافظ آبروست، پولتون رو خرج کنید به حفظ آبروست. آبروداری میتونه انسان بکند با این مسئله. ولی انسان بخل داشته باشد، میرید یکی دستفی هم حرفایی میزنه. دیگر: البخل جامع لمصاب العیوب، انسانی که بخیل باشد جمع همه عیبها را دارد. هو زمام یقاد به یلا کل سو، بخیل بودن یک زمامیست که انسان رو به هر بدی میکشوند. یا این جریان بسیار زیبا رو ببینید: سه نفر رو در هر صورت آورد، عده اسیر رو آوردن که نزد حضرت حکمشون اعدام بود. حضرت رسول صلی الله علیه به یکی از اونها که حکمش اعدام بود نگاهی کرد و مدتی متوقف شد. بعد او گوشه اعدام هم نمی کنید. بعد حضرت گفتن: نه، تو رو اعدام نمی کنم. گفت: خب از اول می گفتی، چرا ما رو معطل کردید؟ دلیلش چیه؟ حضرت فرمود: اینی که متوقف شدم و از اول نگفتم، وحی داشت می آمد که این آقا به این ظاهر لاتیش نگاه نکنید، این ویژگی‌های خیلی خوبی دارد. من جمله انسانی است که یک نفر غذا نمی‌خورد، و اگر پولی داشته باشد، مالی داشته باشد، حتما به دیگران هم خیری می‌رسوند. و دیگر این که همینطور که ظاهر هیچور قلدر به نظر میاد، واقعا سختی دارم تحمل میکند. آدم با تحملی است، و حیف هیچور انسانی اعدام بشود. بعد نگاهی کرد، گفت: مگر در دین شما اینا کار خوبیه؟ حضرت فرمود: خوب، جز خوبی هاست. گفت: چجور مسلمون میشن؟ همین شهادت اینو بگم کافیه، یه جور دیگه هم هست، یه چیز دیگه هم لازمه. حضرت گفتن: همین شهادت اینو بگید. شهادت این رو گفت و مسلمان شد. بگو ولی یه چیزی بهت بگم که: ولدی به اتک لا ردد تو ان مالی احدن ابدا. من اخلاقم اینطوری، اگه خدا به من پولی داد کسی رو رد نمی کنم. مشکلش مشکلی داشت، اگر پول داشتم حل می کنم. از این قبیل، از این دست جریانات تاریخی و روایات بسیار است. اصلا اینقدر بحث جود فضیلت داشته که طرف مقایسه با عدالتش کرده که میگه عدالت بهتر است یا جود. اما ببینید، این دو کنار هم آمده، عدالت بهتر است یا جود. گاهی وقتا مشکل را دو جور می شود حل کرد، یکی از راه سخاوت، یکی از راه عدالت. میگه اینجا حتما اولویت اینه که شما از راه عدالت مشکل را حل کنید، نه از راه سخاوت. جریان اون شخصی است که نجات میداد غرق شده ها رو، یکی هول میداد افراد رو غرق میکرد، این بیچاره هم میرفت نجات میداد. چند نفر میتونه نجات بده؟ بعد آخرش خسته میشه دیگه. یکی بهش گفت که داری چه میکنی، برو جلو، همون که هول میده افراد رو میدازه بگیر مسئله دیگه تمام میشه. بعد عدالت اینه، اگر عدالت اجرا بشه دیگه فقر شکن میشه، بعد ظلم در کار نیست. دو سوالشون ها دلیل هایی که آوردن حضرت بر این که عدالت افضل است، العدل و یضع الامور مواضعها، عد هر چیز رو به جای خودش قرار میدهد. این آقا ظلم کرده، حقش ازش میگیریم میدیم به مظلوم. والجود یخرجها من جهتها، اما جود و سخاوت امور رو از جهت خودش خارج میکند. مالی از جای دیگه به سختی در آورده، حالا داره خرج میکند که دیگه کارش را بیفتد، در صورتی که ظلم به او شده است و حقش یکی دیگر خورده است. از ظالم حق رو بگیرید بدهید. این یک دلیل که عدالت اصلا هر چیزی به جای خود است. این آقا حقی داشته، ما بهش میدیم. از کجا میدیم؟ از همون که حقش رو گرفته، خیلی مشخص شده است. ولی اگه جود کنیم، نه، یکی دیگر حق خودش میاد میده بید. دیگر بل عدل سائسون آم، عدالت یک سیاست گذاری عمومی است، به چند جهت عمومی است. یک عمومیتش به اینه که یک نفر، دو نفر، صد نفر، یک میلیون نفر، بلکه بیشتر بیاین حقشون رو بگیرند، چون بس عدالت دیگه، از ظالم میگیریم بهش میگیریم. اما اگر قرار شد ما سخاوت داشته باشیم، ده نفر، 20 نفر، پولا تموم میشود، عمومی نمیتوند باشد. این یک معنی عمومی بودن. معنی دیگه عمومی بودن اینه که شما یک گوشه کار را درست میکنید، اگر یک مشکل داری رو با سخاوت حل میکنید کارشو، اما اگر اون ظالم رو هم سر جاش بنشونید یه مشکل دیگه هم حل شده. اجرا عدالت تو کشور یک سیاست گذاری کلی میشود. این خیلی فرق میکنه که فقط یک گوشه ای رو شما اصلاح بکنید. ولی جود نه، یک کار ریشه ای نیست، کار ظاهری عارضی است و خاص هم است. همین مشکل آقا حل می شود، ما هم به تعداد افرادی که ما بتوانیم. و علاوه بر آن لذت زیادی است طبق روایات، که اینها روایات عقلی است و تعبدی نیست، اینها روایاتی که اینجا در نهج البلاغه مطرح میشه اینها تعبدی نیست، تقریبا همش قریب به اتفاق بحثایی تو نهج البلاغه همه تعقلی است. یک سری چیزا البته مربوط به قیامت و معاد و اینا می شود که اونها خب عقل انسان بونجا راه نمیدهد، و الا این از یک عقل بالایی است که تمام مردم فهیم دنیا درک میکنن این رو. حضرت می فرماید که اصلا عدالت یک لذت عجیبی هم برای شخص داره هم برای حاکم داره، رو کسی که اجرای عدالت کرده. ببینید طرف با سرف راضی، با افتخار میگه من حقم رو رفتم گرفتم، با یک شجاعت بیان میکند، اما جور خجالت میکشه که بگه فلانی مشکل من رو حل کرد. یه لذتی داره خود این اجرای عدالت. عدلو احلا من الماء یصیب الظمآن، یک انسان بسیار تشنه به آب برسد چقدر لذت میبرد. مردم تشنه عدالت هند، این برای اونها گواراست. یا در رابطه با مسئولین حتی دارد، این افضل قرة عین الولاد استقامت عدل بالبلاد و ظهور مودت رعیه. جناب حاکم تو اونقدر برای جذبه داره که چشم ازش نمیتونه برداری. چی؟ اگه ببینی عدالت اجرا شد، اگر ببینی مردم لذت اجرا عدالت رو چشیدن و محبتی به تو پیدا کردن، فکر کرده که حالا سر مردم کلا بگذارد براش لذت دارد. نه، اون اجرا عدالت و دیدن محبت مردم، این خیلی لذت دارد برای حاکم. در هر صورت اگر قرار است این که ما مشکلی را حل بکنیم، دو راه برامون میسر است، یکی عدالت یکی سخاوت، حتما از راه عدالت وارد بشیم، چون محدودیت نداریم و دیگه ریشه‌کن میشود بحث ظلم از جهات مختلف، این بحث مشکلات حل میشود با یک شیرینی و لذتی مردم احساس عدالت میکنند. حکمت بعدی، حکمت 430، الناس اعداء ما جهلوا، مردم دشمن آنن که نمیدانن. وقتی جاهل به چیز هستن دشمنش هم هستن. شعری از حضرت علی علیه السلام است: الناس من جهت تمثال اکفاء، مردم از نظر شکل ظاهری شبیه همن، همه مستقل قامه هستن، دو تا پا دارن. ابوهم آدم بل ام حوا، پدرشون آدم مادرشون هم حوا. و قیمت المرء ما قد کان یحسنه، ظاهرشون برابره ولی قیمت ها فرق میکنند، قیمت هر شخص برابره بود تخصصش، چون عمر گذاشته اونو به دست آورده. اگر تخصص خوبی داره آدم با شخصیتیست بلانه. و الجاهلون لأهل العلم اعداء، جاهل نسبت به اهل علم دشمن است. اینطور نیست که حتما حالا این که عالم دشمن جاهل باشد، نه حتما از او بره، اونم درک نمی کنن. حالا دلیل عناد جاهل نسبت به عالم چیست؟ نقل میکنن میگن کلاغ و طاووسی را در قفس کرده. بعد طاووس گاهی یک چیزی میگفت، میگفت که ما کسان هم سرخ این کلاغ نیستیم اینجا. بعد دیدن کلاغ هم قر میزنه، میگه خدای عزیز زشتر نبود من را با او هم قفس کردی؟ در هر صورت جاهل هم نمیتونه تحمل عالم رو بکنن. اما چرا؟ افلاطون میگه دلیلش این است که انسان جاهل معمولا خودشون عاقل حساب میکنن. علما از بس احتمالات رو دیدن خب حواسشون هست، میدونن جهل هم خیلی هستن زور برشون، اونا یک چیزی شنیدن دیگه وحی منزله براشون، خودشون رو کامل میدونن. این یک طرف. از طرف دیگر هم میگن که خب با اینکه ما میفهمیم آقا ما در نظرش حقیر هستیم، تصور غارت میکنه و دشمنی شروع میشود. این رو افلاطون میگوید. به صورت دیگر هم نقل شده دلیل این اینا چیز. بعضا میگن ببینید جهل ظلمت است، تاریکیست، جاهل ظلمت های زیادی دارد، مثل یه بچه میماند تو تاریکی وحشت دارد، همه چیز رو ضد خودش میبیند. جاهل به خاطر اون ظلمت هایی که داره مثل همون بچه ایست که وحشت دارد، از علما وحشت دارد جاهل. خب باز دلیل سوم می نقل کردن، هر سو دلیلش هم به ذهن جور در میاد. میگم ببینید وقتی انسان جاهله یعنی منفعتش هم نمیدوند، چیزی که انسان جاهله نمیدونه مثلا این دستگاه چیه خصوصش هم نمیدوند دیگه. هیچ وقت جاهل منفعتی که تو علم عالم هست نمیفهمد، این درک نمی کند. بعد میگه اینا دارن وقتشون علکی میگیرن، رفتن دنبال چجوری بی منفعت مثلا. بعد از یک طرف باز میبینه که این آقا که رفته دنبال چیزی بی منفعت، یک افتخار هم به این داره، نه مثلا که ما دنبال علم رفتیم تو نرفتیم. اینها همه موجب میشه که یک دشمنی هایی داشته باشد. خب آیات و روایات به این مضمون هم زیاد داریم، این هم شنیدنیست. حضرت فرمود که من خیلی وقتا مطالبی میگم بعدن یک آیه مطابق جوره میاد، فرمود یکی که اول گفتم بعد آیه آمد همین بود، خود حضرت علی فرمودن که من جهل شیئن آداهو، من گفتم هر که جاهل به چیزی باشد دشمنی با اون دارد، بعدش آیه آمد بل کذبو به مالم یحیطو به علمه، که با قرآن مخالفت کردن و تکذیب کردن بری که احاطه نداشتن بهش، که آیه آمد. خب یک نکته دیگرم از این سخن به دست میاد اینه که علت دعواها هم همین هم دیگر رو درک نمی کنند. الناس اعدا و ما جهل رو درک نمی کنن هم دیگر رو و جهل نسبت به هم دیگر دارن، دشمنی ها از اینجا شروع می شود. اگه هم دیگر رو درک کنن این دعواها میره کنار. یحیای برمکی به پسر جعفر میگه که پسرم از هر علمی برو ایمادار چیز خوبش یاد بگیر، فعنده من جهل شیعن آداهو، چون هر که جاهل باشد بعد با جاهل به چیزی باشد باش دشمنی میکند. من نگران این هستم که فردا تو با علم دشمنی بکنی. بعد وقتی کشور پس رفته پیش بیاد اگر تو به جایی برسی. این شاعر به نام مرادیس میگه یا ساعدی ان علی و الاولا عملو، ای کسی که از من میپرسی در مورد علی و الاولا، ای کسی که از من میپرسی اولویت با کیست، عملو بهی من سوء ما قالو و ما فعلو، در گفتار و رفتار هر چه تونستن به علی بد رفتار کردند. لم یعرفوه، علی رو نشناختن، فعادوه لجهله، چون جاهل بودن دشمنی کردن، و الناس کلهم اعداء ما جهلو. در هر صورت اگر همدیگر را درک کنیم دعواها تموم میشه، و اگر هم علم داشته باشیم خیلی از این وحشت ها و اختلاف ها این هم حل میشود. اما اونایی که جاهلن طبعا نمیتونن عالم ها رو تعامل بکنن، بری که خب جایگاهشون از دست میره، تغییر میشن، باید یک جوری موضعی گیری بکنند. حکمت بعدی حکمت 431، و قال علیه السلام از زهد و کلهو بین کلمتین من القرآن، فرمودن زهد تمامش بین دو کلمه قرآنی است. آیه رو آوردن که قال الله سبحانه، خداوند عزیز فرموده لکی لا تأسو علام فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خب این قضا و قدر که هست برای چیست؟ که آیه 23 سوره حدید است، ما اصاب به مصیبت فرد ولا یرسون، اونجاست خدا فرموده برای این بس تقدیرات مطرح است که اگر چیز از دستتون رفت و فوت شد تأسف نخورید، و گیرتون آمد خیلی شادی بی حساب نکنید. و من لم یسأل الماضی ولم یفرح بالآتی، کسی که تأسف به رفته نخورد و شادی به آینده چیزی گیرش بیاد نداشته باشد، فقط اخذ از زهده به طرف زهد، به هر دو طرفش رو دارد، اول آخر زهد را دارد. پس زاهد کسی است که وابسته نباشد، گیرش بیاد یا برود دل او رو لرز نمیگیرد، خیلی بالا پایین نمیره قلبش، چه گیرش بیاد و چه برود از نظر شادی و غم. خب این که حضرت میفرماید در دو کلمه قرآن زهد آمده است، نه در یک کلمه. کلمه زهد در قرآن یک بار استفاده شده، ولی به معنی بی‌رغبتی، به معنی ارزانی، نه به معنای زهد اخلاقی که داریم. و شرابه به ثمن بخس دراهم معدوده و کانو فیه من الزاهدین. این آیه است که یوسف را به چند درهم کم فروختند، و کانو فیه من الزاهدین، و در فروش یوسف بی رغبت بودند. خب این معلومه ارزان فروشی کردن، مفت فروختن یوسف را، این اون زهدی که ما دنبالش هستیم نیست. اینی که در دو کلمه آمده است، سوره حدید است آیه 23، ما اصاب من مصیبت فی الارض، مصیبتی که در زمین پیش آید، ولا فی انفسکم، یا در جان شما پیش آید، زلزله سیلی، یا در جان شما مریضی، الا فی کتاب، حتما در یک کتابی قبلا نوشته شده است، من قبل ان نبرها، قبل از اینکه این اتفاق بیفتد، ان ذالک علی الله یسیر، قبل از خلقت نوشته شده است. قبل از خلقت میگه این بر خدا آسان است، برای شما مشکل است. ما در قید و بند زمانیم، تعجب میکنیم که زودتر چطور نوشتند، از قید زمان بیم بیرون مشکلی نیست. میگه ای لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خب چرا خدایا چنین میکنی که قبلا این حوادث رو نبشته ای؟ برای اینکه جوش نزنید اگه چیزی رفت، بدونید مصلحت این بوده و قبلا نبشته شده و خیلی هم خوشحال نشید گیرتون بیاد. خب حالا یک کسی این رو درک بکند که اگر از دستش رفت یا که آمد، نه زیاد خوشحال میشه و نه زیاد ناراحت، این زاهد واقعی است. امام رضا علیه السلام جریانی رو از حضرت عیسی نقل کردن، فرمودن حضرت عیسی فرمود که مردم طالب آخرت، شما همت همین مردم دنیا رو داشته باشید که طالب دنیا هستن. ببینید قال عیسی علیه السلام للحواریین، این سخن امام رضاست که حضرت عیسی به حواریین گفت لا تأسوا علی ما فاتکم من الدنیا، اگر چیزی از دنیایتون رفت به هم نریزید. میگه همون همت اهل دنیا رو داشته باشید، اونها چیزی که از آخرتشون میره به هم نمیریزن. خب شما اقلا همون قدر از دنیاتون رفت به هم نریزید. کما لا یأسوا اهل دنیا علی ما فاتهم من دینهم اذا اصابوا دنیاهم، همونطور که اهل دنیا اگه به دنیاشون برسن دینشون رفت رفته، براشون مهم نیست. شما بگو دینم رو بگیرم، حالا یکم از دنیا من رفت رفته. ببینید انسانی که زاهد است واقعا نمیشه بازیش داد، چیزی ازش بگیرن یا بهش بدن، نه تهدیدی نه تطمیعی در او اثر نمی کند، این اقتدار خوبی است. ما توصیه به این داریم، فوایدی است در بحث زهد، همین توان بالا، این قدرت بالا که انسان واقعا نه تطمیع می شود نه تهدید می شود نه چیزی شادش می کند نه غم. این ثباتی که دارد این خیلی مهم است. عجب به مناسبت جلال رو بگم، مغیرت ابن شعبه به امام حسن می گفت که من که با علی علیه السلام مخالفم به این دلیل است، اگر شما چنین کنید با شما موافق میشم، اگر علی اسلام چنین میکرد با او موافق بودم. امام حسن فرمود بشین سر جات، انما مثلک مثل البعوض اذ قال للنخل استمسکی، فرمود مثل شما مثل مثل پشه است بر روی یک درخت خرما نشسته بود، گفت خودتو محکم بگیر میخوام پرواز کنم. بعد او گفت ما که اصلا نفهمیدیم تو کی آمدی که میخوای که پرواز کنی، تو اصلا کی هستی؟ ما نفهمیدیم تو که مخالف بودی تو که موافق بودی. زهد انسان رو به اینجا میکشوند، فلانی مخالف شماست، خب ما نفهمیدیم این پشه کی آمد کی رفت، موافق شماست، این از اثرات زهد است. خب ما رو توصیه میکنم بیه. حتی دارد که اصل الدین از زهد، این روایت رو داریم، ریشه دیداری اینه که انسان بازی نخوره یه دو چیزا. و البته فواید و فلسفه‌های دیگه در زهد هست، از زهد و ثروت. ثروت واقعی اینه، نه اینکه با یک ذره اموال بازیش بدن یا بگیرن یا بهش بدن تطمیع تهدیدش کنن، این ثروت واقعی است که بگیم مثل پشه میمارید، ما نفهمیدیم کی آمدید کی رفتید. من زهد فی دنیا استهانه به مصیبات، فایده دیگرش اگر زهد داشته باشید مصیبت ها کوچک می شود. از حد فی دنیا یبصر کالله اولاد اولاد ها، شما عیب های دنیا رو وقتی بی رغبت باشی می بینی، اگر حب داشته باشی عشق داشته باشی که عیب نمی بینی که. از زهد و تقصیر الامال، اگر زهد داشته باشید این آرزوها و توهماتتون میاد پایین، به اخلاص الاعمال دیگه برای خدا کار می کنید. و در جای دیگر دارد که من زهده فی دنیا اثبت الله الحکمه فی قلبه و انتقه به حال سانه و بستر و عیوب دنیا. انسانی که زاهده است میفهمه داره چی میگه و خوب میبیند، عیبا رو میبیند، خوب حرف میزند، دلش معلوم به چیست، هم درد رو میداند هم دوا رو میداند. از این دنیا که میرود اخرج اومد دنیا سالمن الی دار السلام، سالم میرود از این دنیا به آخرت. خب این فوائدی است که در زهد هست، احساس غنا، مصیبت ها از پادر نمی آورد، دید واقعی به این دنیا و با دوستی و دشمنی این سلاطین اون امیران و وزرا اصلا تغییر نمی کند و اصل دین هم همین است. و زود این نیست که آدم نداشته باشد، دل نداشته باشد، دل بسته نباشد، این معنی زود. این طرف ارزش نداره، به قول حضرت علیه السلام حالا آمده ادای زاهدها را در می آورد. اسمش بیورزه است، نه اسمش زاهد. هم ناسو علا اربعه اصناف در نهج البلاغه است، مردم چند گروه هست؟ چهار گروه هست. من هم یکی من ابعده ان طلب الملک ذعولت و نفسه، ارزه این که رئیس بشه نداشته و انقطاع سبب دستش نرسیده، فقصرت و حال ان حاله، خب اصلا توانشو نداشته، فتح الله به اسم الغنایه. حالا میگه الحمدلله ما قانعیم و تزین به لباس اهل زهاده، لباس زیبای زهادت پوشیده، ولی سمین ذالک فی مراهن ولا مغدا، یک شب یک روز زاهد نبوده است. پس زود این نیست که آدم چیزی رو نداشته باشه، داشته باشه دل به آن نداشته باشه. درویش آمد خانه رفیقش، دید خانه خوب خوبیست، گفت تو چطور میخوای بمیری با این خانه که تو داری؟ هر کی آخر خوابگه به دو مشتی خاک است، گوشه چه حاجت که به افلاک بری ایوان را؟ رفیق انسان باید بمیرد، ایش خانه است. حالا بیا تو یکم با هم صحبت کنیم، یک چایی بخوریم. وقتی که با هم بودن گفت که دوست داری بریم کربلا؟ گفت آرزو. میگفت بریم. راه افتادن یک چند کیلومتری، گفت رفیق این کشکورم رو جا گذاشتم. درویشه گفت، گفت خود تو خانه جاش مطمئنه؟ گفت من نگرانم. گفت نه باید باشه. گفت نه او یادگاری مثلا بابا میخوام برش دارم. گفت بابا یه جای امنیه اونجا. گفت نه خوابم نمی برم، باید کشکور ما بردارم. گفت خب بریم برداریم. کشکورش که برداشت گفت خب راحت شدم، بیا بریم کربلا. گفت دیگه نمیام. گفت چرا نمیای؟ گفت خواستم بهت بفهمونم تو به هم کشکورت ما بسته ای، ولی ما میخ این خانه را به گل زده ایم، به دل نزده ایم. زود اینه که انسان دل بسته نباشد. و البته افضل و زهد اخفا و سود، این هم در نهج البلاغه هست، توصیه داریم که زهدتون اگر زاهد هستید و دل بسته نیستید نگو من دل بسته نیستم. مثل آدم معمولی را برو، ولی خدا بداند که شما دل بسته نیستید. بهترین زهد اخفا و زهد است، پنهان بودن زهد است. این روایت قشنگ رو ببینید، اذا حرب زاهد من الناس فاطلبه، اگر دیدید یک زاهدی از مردم فراری است فاطلبه، دنبالش برید، این زاهد درست حسابی است. اذا طلب الناس و از زاهد، اذا طلب زاهد و الناس فهرب منه. اما اگه دید این زاهد داره دکون دستگاه را میندازه، مردم دور خودش جمع میکنه، فرار کن ازش. زود مخفیش خوب است. اینه که یک زاهد انسان درست بکند، مثل عباد بصری جرایشو بگم و تمام. اون اسمش زود نیست، عباد بصری که از اسمش پیداست خیلی اهل عبادت بوده، اشکال تازه به امام صادق میگیرد. شما چرا اینجور غذا میخورید؟ چرا توری لباس میپوشید؟ مفصل جلالاتش یکیش این. امام صادق فرمود که جلالات زیادی دارد، یکیش رو میخوام بگم. فرمودن من لباس کتان داشتم، لباس سفید کتان داشتم، طواف میکردم دیدم یکی لباس ما را گرفته است. برگشتم دیدم این عباد بصری است. گفت آقا شما فرزند حضرت علی، از نسل حضرت علی، چه لباسی میپوشید؟ وصله دار بپوشید. گفتم که زمان حضرت علی لباس وصله دار زیاد بود، الان نیست، الان بپوشم انگشت‌نما میشم. و دوما این لباس من تمیز است و فرقوبی کتان است، قیمت که ندارد، به تمیزیش اشکال میگیری؟ اگه لباس ارزانی پوشیدم. گفت نه حرفا سرم نمیشود، شما فرزند حضرت علی، مثل حضرت علی بپوشید. بعد حضرت بهش فرمودن که دیدن این راه ها نمی کند، لباس های اشکال می گیرند. فرمودن اگر چنین کنم لباس وصله دار بپوشم، می گویند دو شهره شده است، منافق شده است، می گویند مثل عباد شده است. مثل من؟ فرمود بله مثل تو. بعد آستین طرف رو داد بالا، آستین عباد رو، زیرش نرم بود روش خشه. فرمود ببین تو نرمه یه بره بدنت میخوای، میخوای خشن بودن رو مردم نشون بدی، ولی اتفاقا لباس زیری که من پوشیدم خشن است. ما نمیبینیم به نمایش بگذاریم کاری که شما میکنید. در هر صورت زهد به معنی این است که انسان دلبسته نباشد ولی از همین دنیا استفاده کند. روایاتی داریم که اگر شما زهد داشته باشید دنیاتون میرسه، فکر نکنید دنیاتون کم میشه. دلبسته نباشید ولی آقا باشید و احساس قناع داشته باشید، مصیبت ها براتون آسون باشد، فلان خوشش بیاد بدش بیاد، موافق باشد مخالف باشد، اینا همش دیگه در نظر شما هیچ است و اصل و اساس دین هم همینه. این رو داشته باشید و زهد واقعی اینه که در دو کلمه قرآن هم آمده است که اگه چیزی گیرتون بیاد متاسف نمیشید، بلود گیرتون بیاد خوشحال نمیشید، از بین بلودم تأسف نمیکنید، که اولیاء الهی هم اینطوری هستن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چیز اونها رو نگهران نمیکند، چیز اونها رو نمیترسونه، چون دلبسته نیستن، چیز از دست نمیدهند. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.